سور عالم قیامت خصوصیاتش اینه که حالا که در سور دمیده میشد اصلا عالم عوض میشه. این بحث اون جلسه بود، یعنی اصلا دنیای دیگه میشه. اون وقت اون جلسه عرض شد که در آیه قرآن میفرماد که و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در سور که دمیده میشه همه یه جور دیگه میشن. صعقه یعنی از این حالت عادی این دنیایی در میان. یه جا میفرماد که ففز من فی السماوات و من فی الارض، یعنی به طور کلی از این حالت دنیایی با نفخه سور در میان هر چه که در آسمان و زمین است. دقت بفرمان، یعنی حتی ملائکه آسمان اینها با این نفخه یک حالت دیگه، یک نشعه و شرایط دیگه‌ای براشون فراهم میشه. بعد میفرماد الا من شاء الله، الا یه دهی که اینها از این فضا و از این صعقه استثناء. خب یعنی چی؟ یعنی اینها به جای اینکه با نفخه برن در اون عالم، خودشون رفتن در اون عالم. یعنی صعقه و فضا مگه چه کار میکنه؟ آدم بعد از نفخه صعقه بهش دست میده، فضا بهش دست میده، یعنی از این خودیت این چنینی دنیایش خارج میشه به یک خودیت و شخصیت یک دنیای دیگه وارد میشه. خب حالا اگه کسی در اثر این نفخه تغییری در شخصیتش داده نشه، معنیش این است که بالاتر از این نفخه است. اون چه که میخواد این نفخه انجام بده، این خودش درش هست. اینه که امام معصوم خب خود آیه کمک میکنه، میفرماد ما ایم اونهایی که میفرماد در قرآن الا من شاء الله. خب آخرش در هر صورت یه عده هستند که اینها مقامشان مقام فوق این دنیاست، مقام قیامتیست. این تأیید اون بحثای قبلی میشه که میفرمودن امیرالمومنین خودشون یک قیامت مجسمن. خب اینجا معلومه پس نبأ عظیم هستن یا یوم الفصل هستن، چون در یوم الفصل چی میشه؟ جهان قیامت میشن. خب حالا خود حضرت قیامت هست، پس یوم الفصل هست. پس اون چه که از اینجاش التفات بفهمن، اون چه که در قیامت حاصل میشود در خود وجود مقدس امیرالمومنین حاضر هست. خب حالا در قیامت چی میشه؟ وقتی کسی رفت قیامت چی میشه؟ پرده میرد عقب، میبینید عجب چه چیزی بود، چه اعمالی ما انجام دادیم، چه نتایجی داشت اینجا. خب حالا مگه نمیفرماد در قیامت فکشفنا انک غطاءک، در قیامت پرده ها از جلوی چشم تو میره عقب. خب کسی که خودش مقام قیامتیه که پرده دیگه جلو چشمش نیست، خودش تمام عالم رو بر اساس قیامت میبینه. آیه 19 رو نگاه بفرمایید. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، در اثر نفخه آسمان میشه چی؟ در. فتحت السماء گشوده میشه و در میشه. در میشه یعنی چه؟ در یعنی چیزی که آدم وارد بشه به یه عالم، به یه زندگی دیگه، به یک جای دیگه. آسمان در میشه، گشوده میشه و در میشه، یعنی حقایق غیبی در اثر واقع شدن قیامت ظاهر میشه. متن نگاه میکنیم تا جنبندیمون انشاءالله منظم باشه. آسمان درهایی خواهد شد که عالم انسانی به عالم غیب و فوق عالم دنیایی متصل شود. امام معصوم فرمودند یعنی ابواب بهش باز می شود. یعنی طرف وقتی نفخه سور دمیده شد کلن، یعنی چه نفخه اول و چه نفخه دوم، دیگه با بهش روبرو می شه. یعنی شرایط طوری می شود که افق روح گشوده می شود، حجاب ها برطرف می شود و راههایی به سوی حقایق غیبی باز می شه. پس قیامت چه کار می کنه؟ فتح باب عالم غیب می کنه. از طریق چی؟ از طریق نفخ سور. خب حالا گفتیم یه عده‌ای فوق نفخه سور هست. خب اینا پس چی هست؟ خودشون قیامت هست. قیامت چه کار کرد؟ اولا ما را متوجه حقایق کرد، ثانیاً خودش یک حقیقت بزرگ است. خب کسانی که مقامشان مقام بالاتر از نفخه سور است، خب همین خصوصیت ها دارن. باز نگاه کنید به من. پس آن کس که نفخه او را به فزع و صعقه نمی آورد، خودش قیامت است و مانند قیامت بابهای غیب همچنان که با نور ولایت انسان کامل که به قلب شیعانش میتابد و آنها را به عالم دیگر میبرد، در واقع قیامت و انسان کامل هر دو همین کارا میکنن. قیام انسان کامل وقتی به ولی، وقتی که به مولا علیهش، به شیعش نظر کرد، میبردش در عالم غیب. کاری که چی؟ کاری که قیامت میکنه. ذات قیامت که واقع شد چه کار میکنه؟ آدم میبیند که با بهش رو بروه، با حقایق غیبی رو بروه. اینجا خیلی باب بحث باز میشه. ما میخواییم این مسئله رو ببینید عزیزان، تو اون بحث موقعیت و نحوه وجود مخلصین که انشاءالله زحمت میکشن جزوشا تکثیر میکنن عزیزان عنایت بفرمان، اونجا ما اصلا بحث بر اساس بینش شیعه نیومدیم بحث کنیم. میگم آقا این قرآن میگه به این دلایل مخلصینی هست، این مخلصین هم باید خصوصیاتشون این جور باشه. خب اینا غیر معصومی که ما میشناسیم نمیتونن باشن. دوباره برهان نگاه کنین، ما از قرآن شروع کردیم به معصوم رسیدیم که مخلصین خصوصیاتشون این باید باشه که تمام وجودشون محل رتق و فتق الهی باشه. همین که ما دعای عزیز ماه رجب میخونیم که شما عبادی هست، شما فقط فرقتون با خدا این است که شما بنده خدا هستید، یعنی همه وجودتون نمایش حق است، رتق شما و فتق شما به ید الله است، یعنی تمام وجودتون هیچ است در مقابل حق و حق است که در شما ظاهر شده است. خب ما اول نه از خود قرآن گرفتیم، قرآن میگه مخلصین هست تو این عالم، بعد میگیم خب این مخلصین خصوصیاتشون باید چی باشه؟ تمام عالم رو بگردیم غیر ائمه پیدا نمی‌کنیم. این مسئله است. در قرآن میگه که آقا نبأ عظیمی هست، بعد خود پیامبر اشاره کردن این نبأ عظیم هم برای عالم هست هم برای آدمی، بعدم فرمودن ای علی تو این نبأ عظیم. حالاست که میگم خب برای این که خود قرآن میفرماد که نبأ عظیم یک مقام کلیه تکوینیه دارد، یک مقام شخصی متعین جزئیه، حالا این مقام رو بشناسیم. ما اصلا اینجاست که مشکلمون حل میشه. آیا اگر انسانی مقام یوم الفصل و مقام نبأ عظیم است، این چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ اینجاست که اگه آروم آروم آقا وارد شدیم ببینیم عجب هیچ راهی نداریم جز این که ما روی مصداق نبأ عظیم یعنی امیرالمومنین علیه السلام خیلی وقت بگذاریم. اینجا میفرماد باب میشه، باب در، یعنی انسانی که دریچه نمایش غیب است، یعنی هر چه شما میخواین از عالم بالا پیدا کنین در این انسان هست، این انسان همون دریچه است، سبب متصل بین الارض و السما. خب به همین معناست دیگه. من یه قضیه ای را اینجا از القدیر نقل هست خدمتتون میگم، به معنای این که ببینید چطوری امیرالمومنین باب عالم غیب میشن. هم در القدیر هست هم در شرح ابن ابی الحدید در نهج البلاغه که شریح قاضی میگه که من در زمان عمر خطاب قضاوت میکردم. شریح قاضی از اون زمانه بوده، بعد کارش خراب شد بیچاره. میگه روزی مردی نزد من اومد و گفت که آقا یه آقایی اومده است و دو تا زن داشته است، منم مأمور کرده است که آقا مواظب این زناش باشم، به اصطلاح امانت پیش من گذاشته است، منم قبول کردم. خب براشون جایی که اون مشخص کرده بود زیر نظر داشتم و مشکلی نبود. حالا خبردار شدم هر دو زایدن،
یکشون دختر زایده است یکشون پسر، مشکلی هم نیست. مشکل نیست که یکی اینا کنیز است یکیشون غیر کنیز است، هر دوشون میگن پسر مال ماست. کنیزه میگه پسر را من زاییدم، اون حره میگه پسر را من زاییدم. آه حالا من نمیدونم چه کار کنم. میگه شورای قاضی میگه که من مسئله را نزد عمر بردم و هر دو در ماندی. عمر اصحاب جمع کرد گفت چه کار کنیم؟ همه گفتن که ما زمان رسول خدا به همچه چیزی برخورد نکردیم که بدیم. عمر گفت ولکنی اعرف و حیث و مفزعها و عینو منتزعها، میدونم که کجا برم که مسئله حل شد و حکم بتونن درارم ازش. خود صحابه میگن که گفته شد که حتما میخوای که نزد امیرالمومنین بری. میگه که آره. میگن خب بهش خبر بده که بیاد. جمله عمر این است دیگه، لا لهو شمخت و من هاشم و اسرت و با سه نقطه من علم یعطا لها و لا یعطا و فی بیتهی یعطا الحک. میگه نه، این از نامداران بنی هاشم است و کسیست که علم پیش اونست، باقی مانده کانون علم است. فقومو بنا الیه، پاشین بریم به طرفش. حرکت کردن. میگه که اومدیم در خونه امیرالمومنین، دیدیم حضرت نیست. خب گفتیم کجاست؟ گفتن تو صحرا دارن کار میکن. حرکت کردیم به طرف خارج از مدینه، به اون صحرایی که حضرت کار میکردن رسیدیم. دیدیم حضرت در باقی مشغول شخ زدن با بیلن و این آیه را میخونن، ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان را خدا هم تو رها آفرده؟ زار زار گریه میکن. میگه اینقدر حضرت بی تابی و گریه میکردن که اصلا نشد خودشون را کنترل کنن. ما مدتی همینطور سرپا واستادیم تا حضرت آروم آروم متوقف شدند و اومدن گفتن خب چه کار داری؟ جمله باز این است که با پیراهنی نیمه آستین و مندره به اصطلاح خیلی رنگ رو رفته حضرت داشتن بیل میزدن، مسئله را با او در میان گذاشتن. عمر گفت تو چه حکم داری؟ میگه که حضرت همطور رو زمین میگه که سوکی چوبی برداشتند و گفتن به همین اندازه که این سوک آسونه برداشتن این مسئله سخت نیست، حلش میکنی. گفتن چطوری؟ گفتن خب یه ظرفی بیاری، یکی از زنها تو این ظرف بدوشه شیرش. دوشیدن. گفتن وز کن. وز کردن. گفتن حالا اون یکی وز کن، اون شیرش بدوشه. بعد وز کردن. اون که سنگین تر بود گفتن خب این پسر مال اینه. جمله خودشون که فرمودن که مگر نه این که خداوند میراث زن را کمتر قرار داده؟ خب به همه اندازه شیرک سبکتر است. حالا جمله عمر. عمر گفت لقد ایناش برام مهمه، چون یه جمله‌ای تو این حرفا هست، یوم الفصلی که در این بحث میکنیم تو این روایت هست. عمر گفت لقد ارادک الحق یا ابل حسن ولکن قومک ابا. عمر است که خدا اراده کرده بود تو حاکم باشی، قومت نخواستن. حالا اینا ابن عباس یه جای بحث مفصلی داره که تو یه بار دیگه هم ابن عباس با عمر بحثش میشه، میگه که نه خدا میخواست که علی حاکم بشه، مردم نخواستن. که بعد یه بحث میشه که این مغالطه است که خب یعنی شما این که میگوی خدا میخواست مردم نخواستن، یعنی مردم ارادهشون مقابل خداست، یا این که این به اسم این تو میخوای کار دا توجیه کنی؟ بحثش اینجا نیست. فقط اینجا حالا دقت کردین، پس عمر اواخر عمر چندین و چند بار اینجوری حرف زده است که یه بار عرض کردم تو جلسات قبل، امیرالمومنین خیلی کارشون پیچیده است، کاری میکنن که به جای اینکه جبهه درست بشه و اسلام برد، میبینین کار را به جای میکشنن که عمر به اون شدت و قلازت. ابن عباس بهش میگن که چرا تو این جمله‌ای که از پیغمبر شنیدی راجع به این مسئله زمان عمر نگفتی؟ میگه از ترس عمر میکشنم. راوی ابن عبدالحدید را نقل میکنه، میگه ابن عباس گفت که من جلو عمر، چون عمر معتقد به متعه در حج نبود، حالا بحثش جدا حج تمتع شندن دیگه، بعد گفتن که عمر میگفت هر کس که در حج تمتع از همسرش پیدا کند، از احرام درآید دوباره احرام بگیره، من این را به عنوان زناکار میشناسم و حد میزنم. بعد ابن عباس بعد از خب مرگ عمر خیلی مفصل نگفتن، چرا اون وقت نگفت؟ از عمر میترسن. حالا این عمر با این شدت و غلاظت ببینید امیرالمومنین چطوری عمل کردن که بلند میشد بارها، حالا من حرف دارم به ادله مختلف امشب عرض خواهم کرد، بارها بلند میشه میاد و جملاتش هم ببینید که خدا میخواست، یعنی تو واقعا اونجوری که خدا میخواست حاکم بشی، حیف که مردم نخواست، یعنی مردم نخواستن، اگه نه تو شایسته هستی، ایناش مهم نیست. علی گفت خفز علیه یا ابا حفظ ان یوم الفصل کان میقاتا، سخت نگی ای ابا حفظ، مثلا کنیه عمر چون حفظه چیزش بود است دخترش، سخت نگی سهل، اما چی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اشاره به این آیه‌ای که داشتیم بحث میکردیم، یه یوم الفصل هست که از قبل تعیین شده است، مگه بحث نکردیم معنی یوم الفصل کان میقاتا نه یکون میقاتا، یعنی یه یوم الفصل از قبل بوده است، یک شرایطی که در اون شرایط حق و باطل به راحتی از هم جدا بشد بوده است، خداتون حذف کردی، اصلا این حرفا یعنی چه که قوم نخواستند و خدا خواست و اینا، یک واقعیتی به نام یوم الفصل متعین متجسم در عالم بوده است، خودتون ازش محروم شدید. اینجاست که پس منطقیست که پیغمبر خدا فرمود ای علی تو همون نبأ عظیم هستی، تو همون یوم الفصل هستی، تو فتحت السما، تو وسیله از که آسمان گشوده میشه، حقایق غیبی ریخته میشه. باز آیه بعدی رو میخونیم، اما آیه 19 رو از دست ندید، هنوز حرف کامل توش گفته نشده، و سیرت الجبال فکانت سرابا، و در نظام قیامت وقتی که نفخه سور دمیده شد مشخص میشه کوها کوه نبود. آیه رو نگاه کنید، سیرت الجبال، کوها میرن کنار، فکانت پس بودن چی؟ سراب، نشدن سراب. عجب، یعنی پس اگر قیامت واقع بشه اونچنان مردم بصیر میشن که معلوم میشه کوها کوهی نبود، بزرگی ها نبود، گردن لفتا گردن کلوف نبودن، قدرت ها قدرتمند نبودن. قیامت چشم انسان را باز میکنه، معلوم میشه که هر چیزی در این عالم نمایش هیبت و بزرگی بود هیچی نبود. خب حالا قیامت مجسم، یعنی ما وقتی رفتیم قیامت میبینیم کوها کوهی نیست، کوها این تعبیر وسیع است، تمام آیاتی که راجع به قیامت است و اینا یادتون باشه پر از باطن است. همون جلسه اول عرض کردم برعکس آیاتی که در مدینه نازل شده است بیشتر قرارداد هاست، قوانین است، دیگه باطنی نداره، دیگه خود قاعده اجتماعی را داره بحث میکنه. میگه همه کوها سراب میشن، یعنی عوض میخوام معلوم میشه که سراب بودن. خب این یه بچه قضیه، پس اگه الان هم چشم شما باز بشه روح دو قیامت باشد میبینین همش سراب است، کوها سراب بودن خودش منتقل داره ما را میکنه که یعنی اون مظاهر قدرت هیچی بودن. سراب یعنی چه؟ ادای آب در میاره، سراب یعنی اون افق دوری که ادای آب داره، آبی نیست، هیچی نیست. کوها و هر چیزی که مظهر قدرت و استحکام است هیچی بودن. خب حالا بنا شد یک قیامت مجسم هم داشته باشیم بنا به نوری که امام معصوم و پیامبر برام روشن کردن، یعنی امیرالمومنین مقامی است که هر کس با حضرت باشد نور ولایت حضرت بهش بخورد میفهمد هیچی نیست این عالم و قدرت هاش هیچی نیست. متن نگاه کنیم تا ببینیم چی میشه. چون نور قیامت با نفخ سور درخشید و هستی متحول گشت، کوها به حرکت درآیند و آنچنان حجاب ها مرتفع می شوند که معلوم می شود سرابی بیش نبودند. این طرف قضیه. همچنان که به کمک اعمال ولایت تکوینی و تصرفات عام معصوم و انسان کامل حجاب های عالم ماده از قلب اهل ولایت برطرف می شود. آقا قیامت مگه نمیاد؟ قیامت میاد، خب امیرالمومنین میاد، هر کس که رفت به طرف امیرالمومنین تمام اون چشمی که در قیامت نصیب همه میشه نصیب این آدم میشه. چون سرابی آب نما می شود همه کوهای پر ادعا. اصلا اون چیزی که من امید دارم و احتمال زیادم وقت میبرد که عزیزان واردش بشن یه چیزی خیلی بالاتر از این حرف هاست. باز من یه مثالی میزنم از سانحه و وقایعی که در مورد امیرالمومنین پیش اومده تا ببینید میخوایم چی بگیم، یعنی این شیعه در سر عقیدش چه چیزایی خوابیده است. مرحوم مفید در ارشاد این قضیه که میخوام بگم میگه اینقدر این مشهور است که اصلا احتیاج نیست ما سلسله سندش رو بگیم، همه میدونن. مثال من میزنم، مثلا الانه ما جریان طبس را به نقل کی بگیم تا ازمون قبول کنن؟ به نقل میخواد اصلا همه میدونن. چه چیزایی را مثلا اهل حدیث یا اهل خبر سند میوردن؟ اون چیزایی که مثلا شخص خاصی یا ده نفر دیده بودن. ابن ابی الحدید باز عیناً همینا میگه، میگه این مسئله مشهوری که بین همه مشهور است رو ما میاریم و حالا نتایجی که میخواد بگه. قضیه اینه، مفصلش هم میخوام یه جا دیگه بحث کنم چون بحثای ریز عمیقی داره، اما اون کلیات که اینجا به دردمون میخوره. قضیه این بود از که در جنگ صفین وقتی که حضرت حرکت میکنن به طرف همین مرحله جبهه از محل صفین، اتفاقا حسابی تشنشون میشه، آباشون تمام میشه، هیچ جرم برای این که به آب برسن پیدا نمیکنن. حضرت پیش میکنن که بریم توی جاده انحرافی از این را بریم ببینیم چی میشه. حرکت میکنن، باز میبینن نه آبی پیدا نشد، یه دیری پیدا شد، دیر یه راهبی. خب میگن بریم از این بپرسیم. به لشکر میگن بریم بپرسین از ایشون که صدا بزنیم این کسی هست. میگن بله یه کسی اومد از اون بالا، یه پنجره اون بالا. اصلا معلوم چطوری رفته از اون بالا. بعد گفتن آقا آب؟ گفت نه اینجا تا دو فرسخ هیچ آبی نیست. گفتن خودت آب نداری؟ تو دیرت آب نیست؟ گفت ما آبی داریم که ماه به ماه من میرم تهیه میکنم، با قناعت زندگی میکنم و اگر که یه ذره شو بدم به شما از آتش میمیرم. خب نه. بعد حضرت راوی میگه که قاطرشون رو حرکت دادن به طرف قبله و بعد اشاره کردن گفتن اینجا رو خاکا پس بدن. خاکا پس زدن، یک سنگ بسیار بزرگی دیدن. حضرت فرمودن که اگه این سنگ رو بردارید زیرش آب است. هرچه این لشگر تلاش کرد که این سنگ رو برداره نتونست. لشگر زیادی هم بود. بعد وقتی همه نتونستن حضرت رفتن داد. با هم که نصف به اصطلاح قاطر، یعنی خیلی نیومدن پایین از قاطرشون، آسیناشون رو بالا زدن، همطور که نصف یه پاشون رو زمین بود یه پاشون رو دستش نوشن سنگ بچه انداختن اون را. میگه آب بسیار خنکی از زیرش اومد بیرون که تا حال ما آب به این خنکی یا گوارایی نخورده بود. آب خوردیم و بعدش یه حضرت سنگ دوباره با این که پرونده بودن اون بر برداشتن اومدن گذاشتن سر جاشو خاک ریختن. حالا این راهبم هم همینطور نگاه میکرد، یه مرتبه فریاد زد انزلونی انزلونی منو بیا این پایین. اینا بالاخره با هر سطمه‌ای بود این آقا رو آوردن پایین. گفت آقا تو پیغمبری؟ گفتن نه. دقت کنی حالا نکاتی داره. گفت که ملکی؟ گفتن نه. گفت که پس تو کی؟ فرمودن که من وصی پیامبر محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. گفت که میخوام مسلمون بشم، دستت بیار میخوام مسلمون بشم. حضرت دستشون رو دراز کردن، شهادتین رو بهش آموختن، مسلمان شد. بعد گفتن که خب قضیه چیه، چرا تو مسلمان شدی؟ گفت اصلا از اینجاش دقت که این صومعه را فقط برای همین قضیه امروز ساختن. این صومعه در کتابهای ما بود که در این محل یه سنگی هست کنار این صومعه و یک ولیی در آخر الزمان میاد که تنها اون میتونه این سنگ رو برداره و ما چون در کتابامون اینا خونده بودیم گفتیم نسل به نسل راهب به راهب میایم اینجا تا بخر اون ولیی که میاد اینجا بشناسیم و ایمان بیاریم. راهب قبل از من خیلی تلاش کرد ولی مشرف نشد و من مشرف شدم. این را این دیر اینجا نه جای عبادتی ادعی بوده، نه جای نمیدونم آب و دانه و نان است، اینجا فقط ساخته شده است که همواره یکی توش باشه و ناظر این قضیه باشه. اینجا خبر تاریخی میگه امیرالمومنین اینقدر گریه کردن از این حادثه که ریشاشون خیس شد. و مفصلم نکته دارد، من رو اون نکاتش میترسم سستی کنم که باب شبا نمی کنم، لازم امنی چون خودش یه بحث است. بعد امین راهب میاد دنبال امیرالمومنین و شهید میشه و حضرت هم خودشون نماز براش میخونند و کفنش میکنند و بعد هم میگن که ولایت من را این پذیرفته است و هیچ فاصله ای بین من و این نیست و قضیه تموم میشه. این یه مثال. حالا میخوان باز دقت کنیم اون چه که من میخوام تو این مسائلی که حالا روزای آینده هم درش هستید به نام ولادت امیرالمومنین و بعد مثلا بعد شهادت و اینا که روز قدیر و اینا، یه خبری رو شما اگه پیدا کنید که یک سری در این عالم هست به نام امیرالمومنین. باز من این روایت عینش نیوردم ولی حالا عرض میکنم بعدا میارم، میخوام روش بحث کنم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان یا علی تو با تمام پیامبران اخفاء بودی و با من آشکارا، یعنی تو علی با تمام پیامبرا بوده ای و فقط برا من جهرن هستی، یعنی در باطن همه پیامبرا هستی، چون پیامبر فرمودن علی و نفسی، علی باطن من است. بعد میفرمان که تو فقط برا من ظاهر شدی، که اینم تو اون بحثای مفصل شرایط آخر و زمان ظهور باطنی ترین حقایق غیبی اینجا اون بحث کمکتون میکنه. ما یک نگاهی میخواییم به امیرالمومنین بندازیم که این نگاه را عموماً افراد عادی اصلا نمیتونن بفهمن. ببینید ما چند گروه داشتیم، بعضی صحابه پیامبر بودن میدونستن امیرالمومنین مورد احترام پیامبرن، اینا هست. اونایی که مورد بغض بودن با امیرالمومنین اونا هیچی، یه عده‌ای نه از این بالاتر بودن، امیرالمومنین را وصی پیامبر هم میدونستن، اینا هم بزرگن مالک اشترها، یه دهی هستن از این هم بالاترن، امیرالمومنین را صاحب سر پیامبر و نمیدونم خودشون یه مقام سری عالم میدونستن. این کتاب عجیب بصائر و درجات اول که برین بخونید اصلا جا میخورید، میگن اینا چیه؟ یه کتاب قطور کامل راجب اسرار امیرالمومنین، مثلا این بصائر و درجات. مثلا یه جا امیرالمومنین فرمه انا سبحان الله، آدم میگه یا امیرالمومنین یا حرف نشد. خب این یه فرهنگی ساقا، شما در مدخل ولادت امیرالمومنین هستید، این رو روش فکر کنین که با امیرالمومنین چطور میشه رابطه داشت. یه عده از شیعان امیرالمومنین یه سر بزرگ میدونن، اینها یه چیزایی گیرشون میاد که بقیه گیرشون نمیاد. من اون جلسه مثال زدم امثال آقای نخودکی و امثال آقای مجتهدی، اینها در این وادی وارد شدن که حتما دقت کردیم مرحوم آیت الله کشمیری میگن همطور پای پا تخت مریض شده بودن آقای مجتهدی و همطور من پا تختشون نشسته بودم. بعد تو ذهنم گذشت که خب اگر که این آقای مجتهدی بهره از امیرالمومنین دارد، امیرالمومنین یک از خصوصیاتشون نیست که اسد بیشه سولت، شیر درگاه محمدی صلوات الله علیه و آله. ایشون میگن من همین تو ذهنم این گذشت، یه مرتبه دیدم چهره از جناب آقای مجتهدی پیدا شد که عین یک شیر قرآن به من نگاه کرد، که من یه مرتبه دستا پا ما جمع کردم. این مثالها در زاویه خودش یه حرف است. اونجا که من امشب میخوام با این مقدمات پیشنهاد کنم، نگاه به امیرالمومنین نه اون نگاه ها نباشد، این نگاه را جستجو کنین عزیزان. ما گاهی باورمون نمیاد یه آدم زیر این آسمان پیدا بشه که فکر و فرهنگ خاصی میخواد برای شناختنش. ممکن است بنده به صد دلیل ولایت امیرالمومنین را، ولایت تشریعی امیرالمومنین را با صد روایت و آیه ثابت کنم که حتما امیرالمومنین مقام ولایت بر مسلمین را دارد، اما نتونم اون چیزهایی که بعضیا دیدن از امیرالمومنین و شیعیان سری دیدن و امیرالمومنین و سر الله اعظم دیدن به اونجا نرسم. ما اصرارمون نیست که از این زاویه وارد بشید. الحمدلله ما کم نداریم مطالبی که اگه حساس بشیم به ما نشون بدن. من حالا یکی از کتابایی که شما میدونید مرحوم شیخ مفید خیلی مرد بزرگی بوده، جالب است اهل سنت هم از اینشون روایت نقل میکنن، یعنی شیخ مفید اینقدر محترم است در مجامع علمی اسلامی که اهل سنت هم ایشون به عنوان یه مرجعی سند قبول دارن. این کتاب ارشاد شیخ مفید که من خواهش میکنم عزیزان یه فرصتی تو زندگیتون بذارید خوب خوب این ارشاد را بخونید و مباحثه کنید، جواب هم میخورید اول. یعنی اول واقعا هم مثلا این روایت که من آوردم از اونجا خودم میگه یعنی چه. خب وقتی مباحثه کنیم با هم بحث کنیم یه روایت دیگه یه روایت دیگه، بعد تمام سندام محترم و محکم شد، آدم میره تو فکر که پس واقعا یه خبراییه. خب شما مثلا این خبره که حتما شنیدین، وقتی که از صفین عبور میکردن حضرت امام باقر میفرمان و بعد ابن ابی الحدید از یه طریق دیگه مطرح میکنه که حضرت به همین کربلا که رسیدن نزدیک کربلا به قول امام باقر اینقدر شروع کردن گریه کردن، آیه گفتن ها هنا ها هنا. حالا اینجا روایت ها مختلف است. ما امام صادق امام باقر به اعتبار اینکه امام معصومن روایتش نه بیشتر مورد اعتماد برامون است، ولی همه گفتن که گفتن ها هنا ها هنا. اینجا محل اینجا بودن که اینجا که عشاق میافتن زمین، از اسباشون میافتن، اینجا خونشون ریخته میشه، اونجا نماز جماعت خونه خاک را داشتن، گفتن ای خاک تو چقدر محترمی، تو چقدر محترمی. به شکلای مختلف این روایت نقل شده است. مسلم همه مردمی که دور امیرالمومنین بودن این قضیه را دیدند و نقل کردن. حالا کیه؟ حالا سال 41 و 42 کجا، سال 61 کجا. از این نمونه ها پس معلومه که امیرالمومنین یه مقام سری عالم است، به طوری که بعضی یاران امیرالمومنین میمدن میگفتن یا علی شما غیب میگوی. روایت داره که حضرت خیلی محکم خندیدن، یعنی از اون خنده هایی که تو تاریخ مونده است. آخه هیچ وقت راوی هر خنده نه، معلومه است که چون میگه که طولانی و بلند خندیدن، به طوری که خلاصه حتی حلقش نمیداش. خوب خندیدن و بعد گفتن نه آقا پیغمبر یادم دادن، پیغمبر برام گفتن. اینقدر مسئله بوده است که همه مسئله دار میشدن. پس یکی از کتابایی که پیشنهاد میکنم برای اینکه فوران این نحوه نگاه امیرالمومنین را توش ببینید ارشاد نصف کتاب ارشاد راجع به امیرالمومنین است و مقدار زیادیش راجع به همین مسائل است. باز یک کتابی که خیلی خوب کتابی است معرفی میکنم، کتاب امام شناسی جلد 9 و 10 و 11 از مرحوم آیت الله حسینی تهرانی. اصلا این کتاب امام شناسی انصافا کتاب پر برکتی است. یک کاری کنید یک قسمتی از اوقات زندگیشون عزیزانی که اهل تحقیقن رو این کتاب بذارن، ایشون زحمت زیاد کشیده است. با بودن القدیر ایشون اومده از این کتاب رو نوشته است، یعنی تمام محاسن القدیر رو دارد به اضافه یه نکات دیگهی که هست. البته این به این معنا نیست که القدیر نخوانیم، القدیر یه کتاب جهانی است، برای جهان اسلام نوشته شده است، اون جای خودش خیلی کتاب عظیمیه، ولی برای شما شیعه ها کتاب گران سنگ و گران قدر امام شناسی آیت الله حسینی تهرانی خیلی کتاب قیمتی است. و خب حاصل حرفا من چی شد؟ میخوام بگم این چیزی که در ابتدا آدم تعجب میکنه اگه بگیم امیرالمومنین یه قیامت مجسم است، وقتی که یه مقدار وارد این بحث شدید و دیگه دیدین که نه از شیعه به رد قضیه همه نقل میکنن، دشمنان امیرالمومنین هم نقل میکنن، خب شما پس نگاهتون به امیرالمومنین یه نگاه خاص میشه. و اگه نگاه خاص شد چی میشه؟ این نگاهی که بعضیا به امیرالمومنین دارن و از حضرت امیرالمومنین گشایش های فوق العاده میگیرن، اون ان شاء الله نصیب میشه. میخواید بخواید میخواید نخواید، چه این نگاه رو بخواید چه نخواید، شما شیعه امیرالمومنین دو ان شاء الله بهشتی. شیعه امیرالمومنین یعنی اون کسی که قبول دارد امیرالمومنین حق است، وصی پیامبر از حکمش هم باید عمل کنی، این برای شیعه بودن کافیه. اما یه وقت از میخواید بگوید که نبع عظیم است، یوم الفصر است، سر الله است، اگه خواستید اینا را پیدا کنید، بعد که اینا را پیدا کردید، بعد نگاهتون به امیرالمومنین اگه این نوع نگاه شد، از این مقوله‌ای که شنیدن مثلا جناب آقای نخودکی و اینا وارد میشن، این در این رابطه سوم است. ما بسیاری سنی ها داریم که امیرالمومنین دوست دارند، این رابطه اول. شیعه و امیرالمومنین وصی مطلق پیغمبر میدونن، این رابطه دوم. اما یه عده‌ای هستن یه چیزای دیگه میدونن. این شعر تو همین کتاب آقای نخودکی هست دیگه، گر غیر علی کسی بود رهبر من، ای وای من و مکتب، ای وای من و ذهنم رفت، خلاصه مک ای وای من و این که غیر این باشد مکتب من، منظور اینه دیگه. یعنی مرحوم نخودکی یه نگاه شدیدتر نمیشه گفت، یه نگاه غیر اضافه بر اون نگاهی که شیعه به امیرالمومنین داره داره. ما تا اینجا میخواستیم همینه بگیم، یعنی عملا اون چیزی که ما در رابطه با سوره نبأ در دو قسمت میخواستیم بحث کنیم، یکی نمایش قیامت، یکی نمایش قیامت مجسم، تا اینجا اون دومیش تمام شد. الان از این به بعد بحث سوره نبأ در رابطه با یوم الفصل عالم است، نه یوم الفصل به نام وجود مقدس امیرالمومنین. برای همین از اینجا به بعد چون ببینید دیگه تموم شد، یعنی تشریح نبأ عظیم و یوم الفصل تمام شد، موضوع عوض شد. اگه اون چارت خدمتتون باشه ببینید در صفحه دوم چارت یه مرتبه عوض شد منحنی ها. هستی ان جهنم کانت مرصادا، حالا داره به شما میگه که آقا این جهنم در کمین شماست. حالا که فهمیدی یوم الفصل هست به نام یوم الفصل عالم قیامت و یوم الفصل هست به نام امیرالمومنین، حالا بدون یه جهنم بغلت هست. ببینید کانت مرصادا یعنی بعدن هست یا از اول بوده است؟ از اول بوده است. همین حالا که من شما اینجا نشستیم یه جهنم بغلمون هست. این جهنم خاص کارش چیه؟ ما اگر به طرف امیرالمومنین و به طرف قیامت نورانی نریم، این در کمین ماست، ما را میقاپه. فردا معلوم میشه که ما از قبل در کمینمون جهنم بوده. این جهنم برای کیا خطرناک است؟ خودش گفته است آیه 22 لتاقین معابا، این جهنم برای کسانی که تاقین هستند و طغیان و عصیان میکنند در مقابل دین و دیانت و ولایت، یک مرصاد است، یعنی یک کمینگاه است، یعنی به اونجا معاب است، یعنی نهایتش به اونجا ختم میشه. معاب یعنی اونجا که آدم نهایتش بهش میرسه. میگه بدون یه همچی جهنمی هست. پس این خب حالا برای این که از جهنم دور بشیم، خود آیات بعد هست للمتقین مفازا، متقین از این جهنم دور میشن. بعد به ما دستور میدن آقا راه تقوا رو پیشه کنین از جهنم دور میشین. در روایت داریم امام معصوم فرمودن ما وقتی از جهنم رد شدیم جهنم خاموش بود، هیچ کس نه میرسیم. حالا همه در جهنم وارد میشن. همین نگاه کنین در همین جزوه هست سوره مریم، ان و ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیستین که در جهنم وارد میشید. چون این دنیا باطن جهنمه. همه مگه تو این دنیا وارد نمیشن؟ امام معصوم و غیر معصوم که نه، همه وارد دنیا میشن، همه وارد جهنم میشن، چون جهنم باطن این دنیاست. هر کس در ظاهر وارد شد در باطنم وارد میشه. پرده که رفت عقب، همه میبینن دارن تو جهنم، تو جهنم دارن حرکت میکنن به طرف بهش ان شاء الله، الا اونایی که صراط نداشته باشن که اینم بحث باید بشه، کیا صراط دارن کیا بیچاره از دم میرن جهنم. خب حالا اونایی که از جهنم حرکت میکنن به سوی بهش، امام فرمان ما وارد شدیم در حالی که جهنم خاموش بود. خب همین دنیا هم همینطوره. اگر کسی به مقام ولایت که مجسمه قیامت نورانی است نزدیک بشه، دنیا براش خاموش میشه. دنیا که خاموش شد، پس عملا جهنم آتشش اینا نمیتونه جذب کنه. زبانهای جهنم همین هوسها و گششهای دنیاست. اگه کسی به نور ولایت، یعنی واقعا شما ببینید وقتی یادتون میاد امیرالمومنین حاضر شد که برای عدالت کشتن بشه، وقتی آدم اینا فهمید خب میشه شهید رجایی. بعد از شهید رجایی چرا آلوده نشد از این دنیا رفت؟ برای اینکه امیرالمومنین براش مهم بود. یعنی همین حالا از جهنم دنیا به نور قیامت مجسم یعنی امیرالمومنین عبور کرد. وقتی کسی امیرالمومنین دید و قلبش امیرالمومنین تصدیق کرد، این جهنم رو میشناسه، دوری میکنه. کیه که نمیتونه بین امیرالمومنین و یزید و معاویه فرق بذاره؟ بلکه امیرالمومنین نمیبینه، امیرالمومنین یه آدم خوب میبینه. خب آدم خوب کجا و معصوم کجا؟ بارها من عرض کردم بعضی ها امیرالمومنین خوب میدونن، مهاتما گاندی هم خوب میدونن، ابراهام لینکلن هم خوب میدونن، اینا که شیعه نیستن. شیعه اونست که امیرالمومنین حق بدونه. اگه کسی امیرالمومنین حق دونست میشه شهید رجایی. اما اگه کسی 6 ساعت راجع به امیرالمومنین سخنرانی کرد ولی امیرالمومنین حق ندونه، شنیدم حالا انشالله که اینجور دروغه، میگن مسئول بانک مرکزی گفته بوده تو سخنرانی اخیرش که امیرالمومنین هم یکی از ثروت ثروتمندان زمان خودشون بودن، چون دیدن اعتراض کردن. الان ما نمیدونیم این اعتراضا به حق است یا ناحق، ما نمیدونیم آقا واقعا گفته است یا نگفته است. یه گفته است بعد کاری کرده است، این امیرالمومنین گم کرده است. امیرالمومنینی که وقت امام حسن میفرمان که وقتی مردن 700 درهم داشتن و بعدم سفارشی یه مقدارش به این بده یه مقدارش به اون بده، این امیرالمومنین. خب این امیرالمومنین طاقت هم نمیارد که امام معصوم را برای اینکه میخوان حالا ثروت اندوزی خودشون خدایی نکرده توجیه کنن تا امیرالمومنین بکشن جلو. بدن آدم میلرزه. مرحوم طیب بهش گفته بودن بیا بگو که امام خمینی رحمت الله علیه پولت داده. گفته بود من اینقدر جنایت به عمرم کردم، اینقدر فساد کردم، اما حاضر نیستم برای چند روز بیشتر بموندن دامن یه مجتهد آلوده کنم. زنده باد طیب، خدا رحمتش کنه. وقتی که اینقدر آدم شعور داره، خودم حواسش نباشه دیگه، خدای نکرده دامن یه امام معصوم را بخواد آلوده کنه، خیلی باید بدنش بلرزه. حالا انشالله که دروغه. خب میفرماد که تو چه کار باید بکنی که از این جهنم فاصله بگیری؟ تو دنیا مواظب باش بهشت مجسم را ببین، ازش فاصله بگیر. من همینجا توصیه مؤکد خدمت عزیزان دارم، برنامه‌هایی که شما رو از جهنم دور میکنه یادتون نره. شما تو همین مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه بخونید، از امام معصوم داره که اگر 3 روز در ماه رجب روزه بگیری آتش جهنم ازت فاصله میگیره. خب یعنی میشه یه کارایی کرد که آدم از جهنم آزاد بشه. حالا از جهنم که آزاد بشه، آروم آروم نور بصیرت بهشتی سراغش میاد. برای همین توصیه بسیار خوبی است. این ماه رجب آقا خیلی ماه پربرکتیه. همین برکتش که شما رو از جهنم دور کنه. از جهنم که دور بشه نور بهش میاد. برای همین خیلی پاس بداری. همین کاری که دوستان شما تنظیم میکنن، این اعتکاف یه زمینه است که اگه میتونید بیاید برید اعتکاف رو اگه شد، چون یه نوع قبر تمیز است. اعتکاف تمرین قبر است، حتی به شرطی که موبایلاتون رو نیارید. چون وقت اومده مثل این است که یه کسی بیاد توی بخواد بره تو قبر اما هنوز چشمش به دنیا باشه، این بیچاره عذاب میکشه. گفتن بیاید در اعتکاف دیگه به دختر و پسرتون وعده کنید بعد از اعتکاف میرم برات کفش میخرم و اینام، نه تلفن بذاریم آقا تلفن من دیدم میذارن، حالا نمیگم نگذارید اما گذاشتن شما بازارش کساد کنید. شما که نمیشه تو اعتکاف حواستون باشه که آقا تلفن کنم ببینم که مثلا فلاخره فلان فرش خریدن یا نخریدن، که اعتکاف نشد. اعتکاف یعنی پشت کردن به همه چیز دنیا، تمرین قبر. به 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 قبر، در قبر است که ملک میاد سراغتون. بعد که میاد شما عقیدتون شیعه فیفسهون له مد بصره، تا چش کار میکنه براش باز میکنه جلوش را تا بتونه بهشت ببینه. روایت همینه دیگه که اما روزتون من ریاض الجنه، یکی از باغهای بهشت جلوش باز میکنن. خب این از این کارا تمرین، این که در کمین جهنم موندن خودمون رو آزاد کنیم مقابلش وقت اون طرفه. اینجاست که پس محترم به شما میگه خیلی بحثای آماده است، آروم آروم میریم جلو. پس من این ان جهنم کانت مرصادها را بابش رو باز کردم که پس هر کسی به جهنم نزدیک میشه، ولی اگر نزدیک به امام معصوم باشه اون جهنم خاموش است. ان جهنم کان مرصادا، از ورود در دنیا که صورت نازله جهنم است گریزی نیست، ولی باید با پذیرش ولایت انسان کامل شعله های جذب کننده دنیا را که همان شعله های جهنم است از خود دور کرد. شما دوباره نگاه کنید، یه لحظه چشمتون از امیرالمومنین وردارید، خدا میداند که دنیا شیرین میشه. و اگه شیرین شد نگاه پیدا دید، خب دیگه وقت دیگه خاموش نیست. انسان را با ولایت امیرالمومنین میشد از جهنم نجات داد، چنانچه امام معصوم فرمودند که ما از جهنم عبور کردیم و جهنم خاموش بود. نسألک و ندعوک یا الله.